في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دل به بزرگیش بسپار، با همین نوایی که از دوست میگوید دوست نزدیکتر از من به من است. مولای من، تو جاودانی تا بی نهایت و ما پایان پذیر. تو بزرگی، حکیمی و تدبیرت بر هر اراده ای چیره است. ما را دریاب و پناه مانده و بگذر از تقصیر و غفلت و گناه من که معترفیم به درماندگی خود. الهی که قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما عزیزان به درگاه ایزد منان و عاقبت به خیر باشید و حاجت روا. و سپاس که همچنان ویژه برنامه مجاهد کبیر رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، ساعت 12:03 است. ازتون دعوت میکنم شنونده بخش دیگری از صحبتهای معاون دبیرکل حزب الله باشید، شیخ نعیم قاسم.
مسیری که جناب دبیر کل حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصر الله رضوان الله تعالی علیه ایجاد کرد و آن را ادامه داد و بهترین رهبری را داشت، این مسیر ادامه خواهد داشت. حزب الله ادامه خواهد داد اهداف خودش و میدان جهادی را و پیگیری خواهد کرد سازمان های رهبری و همچنین مجاهدان، همان طوری که شما مشاهده می کنید ای دبیر، با دقت، همان طوری که مشاهده می کنید با دقت این کار را انجام می دن و به خاطر این تشکیلات منظمی که شکل گرفته و به خاطر این تشکیلاتی که شما تأسیس کردی و در بدترین شرایط آنها را پیگیری کردی و گزینه‌های جایگزین را ایجاد کردی به لحاظ افراد و رهبری جایگزین، ما بر این اساس برخورد میکنیم و همه حاضرن در میدان. دوم، علی رغم فقدان شماری از رهبران و جناب شما که عنوان برتر آن هستید و علی رغم تجاوزات به شهروندان در همه لبنان تحت نظارت جهانیان و علی رغم ایثارگری های بزرگ و تلاش هایی که وارد میشه به میدان ما، اهل ما و دوستداران ما، هرگز حتی یک وجب از مواضع شریف و نبیل خودمون عقب نشینی نمی کنیم. مقاومت اسلامی ادامه خواهد داد. درگیری با دشمن اسرائیلی را برای یاری غزه و فلسطین و دفاع از لبنان و ملت آن و در پاسخ به تجاوزات و ترورها. سوم، ببین که بعد از ترور ایشان چه اتفاق می افتد. عملیات مقاومت اسلامی با همین سیر و بهتر از آن ادامه خواهد یافت. همانطور که معالیم ادومیم را هدف قرار دادیم در فاصله 150 کیلومتری از مرزهای لبنانی و همچنین حیفا را با موشک هدف قرار دادیم و ارتش اسرائیلی دیروز اعتراف کرد که 1 میلیون شخص داخل مخفیگاه ها شدند به خاطر 1 موشک و این مسیر ادامه دارد و این مرتبط با کیفیت مدیریت نبرد و پیگیری آن. دوست دارم که به شما اعلام کنم کاری که ما انجام می دهیم کمترین میزان است با عنوان بخشی از طرحی که نبرد می طلبد و بر اساس تقدیر ما و طرحهایی که داریم و چیزهایی که میدان نیاز دارد. ما می دانیم که نبرد طولانی است و گزینه ها بازه در مقابل ما. مقابله خواهیم کرد با هر گونه احتمالی و آماده ایم برای آن. اگر که اسرائیل تصمیم گرفته است که زمینی وارد بشه و نیروهای مقاومت آماده ان برای این که مقابله کنن با یورش زمینی، ما آماده ایم و خودمون را مجهز کرده ایم و با توکل بر خداوند تبارک و تعالی اعتماد داریم که دشمن اسرائیلی هرگز اهدافش را محقق نمی کند.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلي في القدس إن شاء الله، سنصلي في القدس إن شاء الله. ما آية والتين والزيتونيم يا حيدر، ما عاشقان جنگ با صهيونيم يا حيدر، ما درد عالم با حسين معروفيم يا حيدر، ما بچه های فکش و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر. غیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجز خانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجز خانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید ای قدس، اندکی سب که سحر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید. تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی، یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی، عمرتان رو به زوال است دگر پیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی. حریفت منم، حریفت منم، راهی قدسم آمادست جوشنم، حریفت منم، حریفت منم، من تهرانی و احمدی روشنم، حریفت منم، حریفت منم، بشنو نره یا علی گفتنم، بشنو نره یا علی گفتنم. ما بر همگان خاتمه ایم یا حیدر، در مرک بی واهمه ایم یا حیدر، ما حمله من حیدری از یا حیدر، ما ایل بنی فاطمه ایم یا حیدر، ما ایل بنی فاطمه ایم یا حیدر. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام، مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. ای خنجر انصار الله، ای ارتش سید نصر الله، ای نجبا، ای هشد الشعبی، ای کتائب حزب الله، ای فاطمیون، ای زینبیون، شیران ابا عبدالله، ای نیروی قدس، ای معنی سوره زلزال روح الله، وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله، وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله. قل زیر قدم ماس بیا برخیزی، حاج قاسم دلشان جاس بیا برخیزی، ته این معرکه سرخ چراغ سبز، خیمه مهدی زهراس بیا برخیزی، خیمه مهدی زهراس بیا برخیزی. مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام.
روشن است راهمان، از عشق میگوییم و از حماسه های ماندگار، از سردار بزرگ مقاومت و جهاد، از مکتبی به نام حقیقت و شهادت. اینجا تهران است و شما برنامه مجاهد کبیر رو میشنوید که یادنامه است هدیه به بزرگمرد عرصه عزت و بیداری، شهید سید حسن نصرالله، پرچمدار مقاومت. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده این برنامه 3094 برای شما دوستان عزیز. تا به ما بگید اگر بخواید یک گوشمالی به رژیم صهیونیستی بدید که سر جای خودش بنشینه، چه گوشمالی خواهید داد. جناب آقای لاله، درود بر شما.
درود بر شما. داشتم اسمس ها رو میدیدم، یکی از هموطنان یهودی ما پیغام داده بودن و حالا تشکر کرده بودن که اون توضیح رو داده بودیم و گفته بودن که از مردم، یعنی خواسته بودن که آقا اینو به حساب قوم یهود نذارید، صهیون‌ها از ما جدا هستن و ما حتی خودمون مخالفشیم. و خیلی جالب بود، ایشون هم جزو کسایی بود که میگفت آرزو دارم نابودی صهیونیست‌ها رو ببینم و پا بذارم تو قدس و اونجا بتونم با خیال راحت به عنوان یک یهودی عبادت کنم. به هر حال یک سری مقدسات اونجا هم دارن. میگفت در کنار برادران مسلمانم و مسیحیانم، بیت المقدس شهریه که مورد احترام هر سه تا ادیان ابراهیمی هست و اینکه الان فقط در اختیار یک قوم صهیونه، در حد تو بگم 200,000 نفری قرار گرفته و همه محروم شدن ازش.
انشالله که خداوند هر چه زودتر آزادی قدس شریف رو
انشالله
مسیرش رو مهیا کنه و حال خوشی برای مسلمانان و قوم یهود هم باشه به واقع، که این سختی ها، این غم و غصه ها، این ناراحتی ها، این دلواپسی ها هر چه زودتر پایان بپذیره. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. لحظاتون نیک و تا حوالی ساعت 13 همراهی ما با شما ادامه خواهد داشت. همکارانم با ویژه برنامه دیگری باز هم همراه شما خواهند بود. خیلی سپاسگزارم ازتون. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای صمیمی. ایشون کارشناس جنگ رسانه هستند و سردبیر در واقع خبرنگار خبرگزاری مهر. سلام میکنم به شما جناب آقای صمیمی.
وقت بخیر به دوستان. سلام عرض میکنم به همه مخاطبان رادیو تهران. امیدوارم که روز خوبی رو گذرونده باشم و ایام خوبی رو در پیش داشته باشم.
زنده باشید.
سلام و عرض ادب آقای صمیمی، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سلام آقای لاله، ایشالا اوقات خوبی هم برای شما آرزو دارم.
سپاس. جناب صمیمی، ما تو این دو روزه که داریم صحبت میکنیم در رابطه با اهمیت رسانه، کیفیت خبر رسانی و جنگ رسانه‌ای خیلی صحبت شده. قبل از شما داشتیم با سردار لیالی صحبت می‌کردیم، ایشان حرف قشنگی زدش، گفتش که ما یک سری اطلاع رسانی‌ها رو نمی‌ذارن انجام شه. ما در اربعین عملیاتی داشتیم که 22 تا سرباز رژیم صهیونیستی به هلاکت رسیدن، اما اون آنچنان خبر رسانی نشد. می‌خواستم بهتون بگم که شاید این سوال رو بهتر ازتون بپرسم. به نظر شما در بعد رسانه‌ای ما در چه وضعیتی قرار داریم؟ آیا دست بالا رو داریم، دست پایین رو داریم؟ الان وضعیت چطوره؟
ببینید، به واقعیت امر این هست که حالا از اگر ماجرا رو از 7 اکتبر بررسی بکنیم، یعنی عملیات طوفان الاقصا، این عملیات واقعا از لحاظ بعد رسانه یک عملیات شگرف و تاریخ سازی هست. قطعا شما هر بررسی، یعنی هر کارشناس توزیع رسانه و جنگ رسانه انجام بده، متوجه خواهد شد که رزمنده های حماس طراحی های بسیار حرفه‌ای و منطبق با اون تکنولوژی ها و دستاورد های روز رسانه ای رو طراحی کرده بودن تا بتونن نهایتا در اذهان ملت ها پیروز بشن و موفق هم شدن. از نحوه فیلم برداری ها بگیرید تا فیلم برداری از ورودشون به سرزمین های اشغالی بگیرید تا نوع خبرها و جملات و تیترهایی که منتشر میشد در رسانه ها، در عرض چند ساعت افکار عمومی متوجه خودش کرد. در این بود واقعا عملیات طوفان الاقصا که آغاز به نوعی میشه گفت، از لحاظ حالا ما از لحاظ من تاریخی نخواهیم بررسی بکنیم، از لحاظ عملیاتی بخواهیم بررسی بکنیم، آغاز این اتفاقات یک سال گذشته هست، یک اتفاق درس‌آموز از لحاظ رسانه‌ای هست. در ادامه حاصل اون الان چی هست؟ حاصل اون این هست که الان رژیم صهیونیستی دیگر به عنوان یک رژیم مظلوم در جهان، با توجه به اون سابقه تاریخی که برای خودشون برای جامعه افکار عمومی تصور کرده بودن، دیگه اونجور شناخته نمیشه، به یک رژیم جانی کودک‌کش شناخته میشه. بحث من این هست که ما در محور مقاومت تا کنون در یک کلان پروژه رسانه‌ای ما پیروز شدیم، یعنی کلان کار رو پیروز هستیم، همین که افکار عمومی متوجه غزه، متوجه صحنه نبرد در جبهه مقاومت هست، خودش یک پیروزی بزرگ هست. ولی در ابعادی، در وهله هایی مخصوصا در ایام گذشته، مقداری یک مقدار ناهماهنگی های رسانه‌ای منجر به این شده که حداقل در درون کشورهای اسلامی و جهان عرب چهره خوب رسانه‌ای از پیروزی جبهه مقاومت و دستاوردهایی که به دست آورده جلوه داده نشه. قطعا جبهه مقاومت دست بالا رو در این نبرد داره، علارغم این که حالا یک سری اقدامات تروریستی انجام دادن، سید حسن نصرالله به شهادت رسید و تنی چند از فرماندهان، ولی در کلان جنگی که ما در پیش رو، یعنی در پیش چشممون هست، جریان مقاومت پیروز هست. اسرائیل در حوزه های مختلف در حال در یک حصار قرار داره و مشکلات بسیاری در حوزه های اقتصادی و راهبردی باش مواجه هست، ولی از لحاظ رسانه‌ای حداقل به جامعه خودمون در درون ایران و به جهان عرب نتونستیم این رو به صورت درست منتقل بکنیم.
خب پیشنهاد شما، راهکار شما چه؟ دیروز ما یه صحبتی میکردیم، میگفتیم الان 5-6 خبرگزاری ما داریم که حالا با بودجه‌های خوبی هم هستن، از جمله حالا مثلا
درست میفهمم،
ولی اصلا هیچ کدوم خبرنگار ندارن در محل، یا اصلا مثلا نمیتونن خبرنگار بفرستن پارلمان اتحادیه اروپا اونجا، مثلا 6 خبرگزاری 6 مصاحبه.
فراتر از اینی که ما آیا در صحنه نبرد اسرائیل و جبهه مقاومت، چه در غزه و چه در لبنان، خبرنگاری داریم یا نه، فراتر از اون این هست که جبهه مقاومت یک حرف واحد رو بتونه حداقل در بین جوامع خودش، ببینید در توی پروژه بزرگتر دنیا الان جبهه مقاومت رو به عنوان یک جبهه مثبت، حالا شاید به صورت یک پارچه نه، ولی مثلا حزب الله لبنان رو و یا حماس رو به عنوان یک چهره مثبت ارزیابی میکنه، ولی ما درون جریان مقاومت، یعنی مردم ایران، لبنان، عراق و حالا لبنان، فلسطین و اینها یک مقدار که نه، متاسفانه در به صورت کلی ما نتونستیم این کار انجام بدیم. دلیلش هم این هست که ببینید حرف واحد رسانی و هماهنگی وجود نداره. الان خبرنگاری که در عرصه میدان حضور داشته باشه، چه چیزی رو باید انتقال بده به افکار عمومی، چه حرفی رو باید منتقل بکنه؟ بس این هست.
جناب آقای صمیمی، عذرخواهی میکنم، جسارت کردم. یکی از ابزارهای جنگ رسانه‌ای دشمن استفاده از شهروند خبرنگاره.
درست.
که این خبرنگاران عمدتا از افراد غیر حرفه‌ای هستند که گزارش‌ها، تصاویر، فیلم‌ها و اطلاعات خودشون رو به سایت‌های خبری مشهور میفرستن تا به صورت حرفه‌ای ویرایش بشه و اونجوری که دوست دارن ازش برداشت بکنن، که خب این سایت‌ها هم با ایجاد ظرفیت‌هایی میتونن فضا رو برای فعالیت مخالفان مهیا کنن. توی این اتفاق چی کار باید بکنیم؟ یعنی که ما هم میتونیم شهروند خبرنگار در جای دیگری داشته باشیم یا خیر؟
شهروند خبرنگار هست. ببینید الان خود مردم، حالا اگر نمیدونم منظور شما این هست که ما از داخل که ایران مثلا اونجا ما خبرنگار داشته باشیم و یا حالا به نوعی همکاری بکنیم با شهروندان اونجا برای رسانه های داخلیمون، و یا اینکه به قول معروف حالا خبرنگار بفرستیم به صورت رسمی. ببین بحث من یه یک مقدار کلانتر هست.
بله.
من حالا حس میکنم که واقعا ما نمیدونیم چه باید منتقل بکنیم به افکار عمومیمون. ما حداقل در مورد داخل ایران صحبت بکنیم. الان بحث یه سری مطالبات هست که ما چه روی کردی رو با در قبال حالا جنایاتی که رژیم صهیونیستی انجام میده اتخاذ بکنیم، و یک مقدار این فضا ایجاد شده که ما دست پایین رو از لحاظ نظامی و راهبردی در منطقه داریم. خب این درست نیست، همونطور که حالا کارشناسان در این زمینه هم قطعا اشاره کردن و منم اینو یکی دو تا مورد اشاره کردم، ما از لحاظ نظامی و راهبردی دست برتر رو در منطقه داریم، ولی این رو نتونستیم انتقال بدیم. الان شهروند خبرنگار کاری که میتونه انجام بده در صحنه مثلا بیروت این هست که خب از چند جا از بمباران هایی که انجام شده فیلم برداری بکنه و ارسال بکنه به حالا ما فیلم پلاتو بگیره، فیلم بگیره، مستند تهیه کنه، ارسال کنه به مثلا رسانه های چه داخل ایران چه کشورهای اسلامی. پیامی که منتقل میکنه چی هست؟ الان در کشور ما و کشورهای همسایه محور مقاومت اسرائیل یک جنایتکاری هست که به غزه و لبنان و زاهیه بیروت و اینا همش حمله کرده و قصد احتمالا حمله زمینی رو هم داره. چه چیزی رو ما میخواییم تغییر بدیم؟ بس این هست، یعنی نکتهی که الان خیلی از حالا صاحب نظران روش اتفاق نظر ندارن این هست که ما چه چیزی رو باید به جامعه، چه چیز جدید رو به جامعه انتقال بدیم.
یعنی منظور شما اینه که سیاست رسانه‌ای نداریم؟
الان ماهیت رسانه‌ای ما در واقع ماهیت جنگ رسانه‌ای چیست؟
یعنی فکر کنم آقای صمیمی منظورش اینه که ما هیچ ماهیتی، هیچ سیاستی تعریف نکردیم که آقا الان وظیفه ما چیه. بله. درسته؟
درسته. بله.
در صورتی که در دنیا فکر کنم ماهیتش تعیین شده است، یعنی دارن استفاده بهینه میبرند از این اتفاق به فضای مجازیشون.
ما ببینید، ما الان از روزانه به صورت روزانه مخاطبین ما از داخل فضای مجازی، از فضای داخلی بیروت و حالا غزه و اینها فیلم در یک سال گذشته دریافت کردن. این چند روز گذشته انواع اقسام فیلم ها و حالا پیام ها بیشتر مردمی هم هستن، یعنی تو کانال هایی که منتشر میشه عموما مردم اینا رو فیلم برداری میکنن، ولی یک پیام واحدی که یک انگاره ایجاد بکنه و انگاره هم قطعا انگاره پیروزی هست در جامعه داخلی ایران ایجاد بکنه، این انتقال پیدا نکرده. این رو هم باید سیاست یک جای بزرگتری سیاست گذاری بکنه که این حرف حالا چه از طریق شهروند خبرنگارها، چه از طریق خبرنگارهای رسمی که اعزام میشن، به جامعه منتقل بشه و یک حرف جدیدی زده بشه. ما الان چیزی که نیاز داریم در فضای رسانه این هست که یک چهره یعنی دستاوردهای جبهه مقاومت که کم هم نیست و شکستهای رژیم صهیونیستی در عرصه این نبرد منتقل بشه به افکار عمومی، تا این فضایی که حالا بعضا شکل گرفته و به نظر میرسه که یه فضای شاید یه مقدار یأس‌آلودی باشه، بعدش حالا پس از اون یک سری مطالباتی مطرح میشه، این تغییر پیدا کنه. ما حالا جمهوری اسلامی ایران هرچند حضور فیزیکی در نبرد نداره، ولی قطعا در عرصه های دیگه حامی و پشتیبان جریان مقاومت هست و نقشه فعالی رو ایفا میکنه. نمونش و حالا مصداقش هم این هست که بالاخره سردار نیلفروشان، یکی از سرداران سپاه نیروی قدس سپاه، در جریان شهادت سید حسن نصرالله به شهادت رسید. یعنی این بحث ها، یعنی این دستاوردها و این کنش هایی که به جمهوری اسلامی ایران جبهه مقاومت انجام میده و منتج به پیروزی و دستاوردها شده، باید به نوعی باید منتقل بشه. این نیازمند این است در یک جایگاه بالاتری سیاست گذاری های رسانه ای منسجمتر و به قول معروف بسته‌بندی شده تر، مشخص تر و با وحدت رویه تر به افکار عمومی منتقل بشه.
درسته، ممنون. شما سوالی دیر آقای بارانی؟
من میخواستم ببینم از نمونه جنگ های رسانهی که میشه برای مخاطبان عزیز در واقع نامبرد چه نمونه هایی است و وظیفه ما در مقابل این جنگ رسانهی چیه؟
ببینید،